بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر عجل الله تعالى له الفرج ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام در تنبيه ششم در استصحاب تعلیقی بود. بحث در این بود که ما می توانیم احکام تنجیزیه رو استصحاب کنیم، آیا احکام تعلیقیه هم قابل استصحاب هستند یا نیستند؟ مثل این که می دانیم اسیر عنبی لوغلا ینجس یا یهرو، آیا اگر این زبیب شد اسیر زبیبی لوغلا ینجس هست یا نیست؟ این حکم به صورت یه قضیه تعلیقیه بوده قبلن، آیا می شود همین قضیه تعلیقیه را استصحاب کنیم یا نه؟ البته حق بود، ما یه جمله قبلا می گفتیم وان این که این بحث فرع بر این از کسی استصحاب در شبهات حکمیه جاری بدانی. کسانی که استصحاب رو در شبهات حکمیه جاری نمی دانند مثل ما، نه تعلیقی رو حجت می دانند نه تنجیزی را. این بحث فرع بر این است که کسی استصحاب رو در احکام صحیح بدانه، منتها تنجیزی صحیح است آیا تعلیقی هم صحیح است یا نه. این مطلبی است که از اول میبایست گفته شود، الان بهش اشاره کردم. کسی اشکال نکنه که شما رفتید بحث احکام تنجیزیه تعلیقیه، تنجیزی را اصلا شما قبول نداشتید، شبهات حکمیه رو حجت نمی دانستید. این اشاره ای کردم که بحث نماند. بحث دیروز به اینجا رسید که قائلین به حجیت میگن ارکان استصحاب جمع است، یقین و شک و وحدت موضوع. و اما منکرین استصحاب تعلیقی حساب موضوعات، بیشتر موضوعات بسیار زیاد، اتفاقا استصحابات بیشتر در موضوعات احتیاج بهش هست نه در احکام. احکام کم استصحابات حکمیه، استصحابات در موضوعات خیلی مورد نیاز است. شب و روز، طهارت، نجاست، علیت، حرمت، زوجیت، ملکیت، حیات، مرد، خیلی همه اینها استصحابات موضوعی است. دقت کنید، یه اشکال از این بود که آیا موضوع واحد است یا نه، زبیب و عنب واحد است یا نه، این بحث گذشت. یه اشکال هم این بود که استصحابات تعلیقیه دائما معارض است به یک استصحاب تنجیزی در مقابلش، این هم گذشت. فعلا بحث سوم است که هو العمده، اشکال سوم است که هو العمده، اشکال بر استصحاب تعلیقی. وان این است، ما میخواهیم چیزی را استصحاب کنیم باید یه وجود خارجی داشته باشه تا استصحاب کنیم، باید لهو حظ من الوجود باشه، حظ من الوجود تا بشود استصحاب کنیم. و ما لیس به موجوده چی که استصحاب کنیم. و امور تعلیقیه وجودی ندارد در خارج، یه تعلیقیست در ذهن، در دل شب میگیم اگر شمس طلوع کند نهار موجود است، بفرمایید این در وجود خارجی چی داریم؟ هیچی فلان شبه تاریکه. یه رابطه ذهنی دارید، لو طلع الشمس، طلعت شمس کان النهار موجوده. در خارج چیزی موجود نشده است که بخواهید استصحاب کنید. استصحاب فرع بر یقین سابقه، یقین سابق هم یه حظی از وجود باید متعلقش داشته باشد. توجه کردید؟ بله. لوغلا ینجس، نجاستی نیست. الان نجاستی موجود نه، چی میخواد استصحاب کنی؟ بفرمایید در لوغلا ینجس شما چی رو میخواد استصحاب کنی؟ نجاست در خارج موجود نشده است، حکم در خارج موجود نشده، شما حکمیه رو میخواد استصحاب. حکم، حکمی نیست در خارج. حکم تعلیقی لیس به حکمن، حکم نیست. حکم تعلیقی لیس به حکمن، حکم اصلا حکم نیست. حکمون علا فرض، بلا حکم نیست. فرض که نیست، حکم هم نیست. حکمون علا فرض، اگر اون فرض حاصل شد این حکم میشه، حالا که اون فرض حاصل نه، حکم هم نیست. توجه کنید، حالا یه خودی مدت بدید میرسیم به قضیه حقیقی و غیر حقیقی. مهم این است که ما در اینجا یه حکمی پیدا کنیم که اونو بتونیم بندازیمش تحت استصحاب و ثابت کنیم به این که این حکم تعلیقی حکم و لهو عجز من الوجود، اینو بتوانیم ثابت کنیم. اگر نتوانیم این معنا رو ثابت کنیم، کاری از دست ما در اینجا ساخته نیست. تمام احکام تعلیقیه به درد استصحاب نمیخوره، درسته، نمیخوره، چیزی نیست. خب در اینجا چندین راه حل هست، هر کدام از اینها را یکی از بزرگان انتخاب کردن. ببینیم این راه حل ها آیا واقعا مفید است یا نه. راه حلی که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه انتخاب کرده است، می فرماید در اینجا یه چیزی وجود داره، اون سببیت. سببیت، سببیت غلیان للنجاسه، این که دیگه تعلیقی نیست، این تنجیزیه. الغلیان سبب للنجاسه، این که تعلیقی دیگه نیست. تمام این استصحابات احکام تعلیقیه برمیگرده به تنجیزیه، نوعی تنجیزه، چون این از این قضیه شرطیه زاغلا یحرم ما سببیت رو انتظام میکنیم و سببیت یه معناییست، جنبه تنجیزی داره و ما میتونیم همونو بیاندازیمش تحت استصحاب. این جواب اولی است که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه داده است. اشکال شده به مرحوم شیخ، اولا که شما قائل به احکام وضعیه اصلا نبودید، شما شیخ ایشون احکام وضعیه رو تمامش منتظر از احکام تکلیفیه میدانست، قائل به حکم وضعیه نبود، گفت حکم وضعیه جهل نداره. نظر مبارکتون باشه، مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه تمام احکام وضعیه رو بازگشت به احکام تکلیفیه میداد و میگو احکام وضعیه اصلا مجعول نیستن، پس سببیت حکم وضعی و حکم وضعی به عقیده شما لا حکمه، چیزی نیست، مجهول نیست، قابل استصحاب نیست. این اشکالی است رو مبنایشه بهش وارد کردن. رو مبنای ما هم که قائل بودیم به اینکه احکام وضعیه فیه تفصیل است، افش قسم برای احکام وضعیه ذکر کردیم، روی مبنای ما هم که می گفتیم احکام وضعیه مقدار زیادیش مجهوله، سببیت و مجهول نمی دانستیم، سببیت و انتزاعی می دانستیم. می گفتیم سببیت انتزاع می شود، سببیت تکلیف از همون قضیه شرطیه، یه انتزاعه. پس شیخ که هیچ کدام از احکام وضعیه رو مجهول نمی دانست، ما هم که مجهول می دانستیم تفصیل قائل بودیم و می گفتیم سببیت تکلیف یا سببیت المکلف و به اینها اصلا جزء احکام وضعیه و جعلیه نیستن، بلکه اینها رو جز انتزاعیات می دانستیم. پس ما هم نمی توانیم قبول بکنیم که در اینجا چیزیه، این یه انتزاع عقله، انتزاع عقل هم چیزی نیست که حکم شرع باشه، که قابل استصحاب باشه. لا تنقض یا حکم شرع باید بگیره یا موضوعی که ده حکم شرعی. خب دقت کنیم، لا تنقض یا باید به خود به حکم شرع یا موضوع آن لهو حکم، ما نحنفی که موضوع لهو حکم نیست، حساب موضوعی نمیخوایم بکنیم، استصحاب ما حکمیه، حکم هم که نیست، انتظار دیگه منتظر باشه، ما نمیتونیم انتظار عقلی رو استصحاب کنیم، استصحاب حتما باید به خود به حکم شرع یا به موضوع لو حکم شرعی یا به حکم شرعی، اصلا غیر از این شارع نمیتونه کار کنه. شارع وقتی می نشیند بر کرسی شارعیت فقط در امور شرعی دستش بازه، یعنی در احکام شرعی و موضوعاتی که لو حکم شرعی، در غیر اون حکومتی نداره وقتی بر کرسی شارعیت می نشینه. سببیت لیست من الاحکام شرعیه ولا موضوع له حکم شرعی بل انتزاع عقلی، انتزاع عقلی تحت استصحاب نمی افتد و قابل استصحاب نیست. پس این راهی رو که مرحوم شیخ برای حل این عریضه مهم در باب استصحاب تعلیقی پیموده است، نه بر مبنای خودش درست است نه بر مبنای ما. اله اول، اون موضوعه، اون استصحاب موضوعیه، بس زوجیت موضوع بحث ما استصحاب حکمیه، چرا رفتی تو استصحابات موضوعیه؟ بسیار خوب، یه سوال فرمودید، من هم یه جواب دادم. من عرض کردم به این که زوجیت امثال زالک اینا موضوعات خارجیان، بحث ما در استصحابات حکمیه تعلیقیت نه در موضوعات. و اما راه حل دوم، راهی است که مرحوم آی آخوند، اجازه بدید راه دوم عرض کنم، راهی است که مرحوم آی آخوند در پیش گرفته، صاحب الکفایه رضوان الله تعالی علیه. ایشون میفرماید حکم تعلیقی هم له حظ من الوجود، حکم تعلیقی له حظ من الوجود و وجود و کل شیء به حسب، هر چیزی وجودش بحث به خودش، وجود تنجیزی بحث به خودشه و وجود تعلیقی به حسب خودش. بنابراین وقتی میگوید اذا غلا الاسیر ینجس، این حکم تعلیقی، این خودش برای خودش یه وجودی داره، یعنی حکم است، حکمون اونجا تعلیقی نه تنجیزی. فعلا هازا دست ما به دامن یه حکمی میرسد، یه وجودی میرسد و همون وجود رو میتوانیم استصحاب بکنیم و بکشیم و بیاوریم، همون وجود رو میتوانیم استصحاب کنیم و بکشیم و بیاوریم. این بیانیست که مرحوم آیاخون داره. در اینجا محقق ناینی شرح مفصلی داره که جواب مرحوم آخون در واقع می شود. حالا اجازه بدید من کلام محقق ناینی بگم که اون کم خیلی مسائل روشن میشه. ایشون یه جواب برای مرحوم آخون داده و حاصل، حالا عرض یه خود حوصله کنید. مرحوم محقق ناینی میفرماید احکام دو رقم، یه احکام انشائی است، یه احکام فعلی است. احکام انشائی مثل لوخلا ینجسه که به صورت قضیه حقیقیه شارع مقدس انشا کرده، این در عالم انشایی همچه انشایی خود قد شارع مقدس فرموده الاسیر و لعنبی اذا غلا ینجس، این یه حکم انشایی، موضوعش هم موجود نشود هست. احکام انشاییه به صورت قضایای حقیقی است، یعنی حکمان علا فرض وجود الموضوع، معنی قضیه حقیقی. در ما نحنفی در این حکم انشایی شک داریم؟ نه. الاسیر الانبی لو قلا ینجس، شکی اگر داشته باشیم شک در نصر، احتمال بدیم نصر بده، نه احتمال نمیدیم. در احکام انشاییه به صورت قضیه حقیقیه در ما نحنفی شک نداریم، چون اگر شکی درش باشه از ناحیه احتمال نسخه شارع مقدس الاسیر اذا غلا ینجس این رو نسخ کرده باشه. این که میدونیم نکرده، میدانی حکم الاسیر اذا غلا ینجس اینو نسخش نکرده، ما شک در حکم انشایی نداریم. که آقایون میگن از قبیل قضیه حقیقی است، اینا همش درست، این شک درش نیست. یه حکم هم داریم، حکم فعل. شک ما در ما نحنفی در حکم فعل، یعنی در این است که الان نجاست در خارج پیاده شده بعد الغلیان یا پیاده نشده است، پس ما نحنفی ها نبرید توی اون قضیه کلیه حقیقیه انشاییه. ما شک در انشاء اشاره نداریم، اون انشاء رو موضوع خودش از نسخ هم نشده. شک ما در حکم فعلی اینجاست که آیا این اسیر عنبی بعد از آنی که ذبیح شد آیا غلیان پیدا کرد بالفعل نجس می شود یا نمی شود؟ در این حکم فعلی خارجی ما شک داریم. خب این مقدمه بحثش. بعد ایشون میفرماید که ما باید تحلیل کنیم ببینیم احکام تعلیقیه حقیقت و هویتش چیست تحلیل کن. احکام تعلیقیه حقیقتش چیست؟ ایشون می‌فرماید عند تحلیل ما به اینجا می‌رسیم که احکام تعلیقیه بازگشت می‌کنه به قیود موضوع. هر حکم تعلیقی اشاره به قیدی است در موضوع، و به عبارت اخرى بعضی از موضوعات مرکب من اجزاییست، بعضی اجزایش هست بعضی از اجزایش نیست. شارع مقدس برای بیان موضوع مرکب از تعلیق استفاده میکنه، مثل ما نحن فی. اون چیزی که نجسه چیه؟ الاسیر المغلی، موضوع مرکب. الاسیر العنبی المغلی، اسیر جوشیده نجسه یا حرام، موضوع مرکب از قیودیست. الان میبینیم اسیره هست اما قلیانه نیست. میگیم هل اسیر الانبی ازا قلا یعنی، پس حقیقت مسئله را اگر بخواهید شما پیدا بکنید تمام تعلیقها برمیگرده به قیود موضوع. اگر نگاه کردید قید موضوع حاصل نشده به صورت قضیه شرطیه میگه، مثلا لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، این به صورت قضیه شرطیه تقریبا بیان شده. الانسان اذا استطاع یحج، اما این وقتی واقعش بشکافید برمیگرده المستطیع یحج، الانسان المستطیع یحج، موضوع مقید. انسانی هست مقید به استطاعت یهید. حالا که دیدیم فلان کس مستطیع نیست، بعضی ها هستن بعضی ها مستطیع نیستن، ناچاریم به صورت قضیه شرطیه مسئله رو بیان بکنیم. پس قضایای تعلیقیه، تکرار میکنم، به عقیده ایشون قضایای تعلیقیه همه جا بر میگرده به قیود موضوع، برمیگرده به قیود موضوع. وقتی این طور شد حکم فعلی ما وقتیست که اون موضوع با تمام قیود باش، یعنی اسیری باش، عنبی باش، قلیانم پیدا کنه، اون وقت نجس میشه. آیا در ما ننفی قلیان بوده؟ نه، هنوز موقعی که اسیر بود که غلیان نشد، حالا که ذبیح شده هنوز هم غلیان حاصل نشده. قبل غلیان میخواد حساب جاری کنه، چه حساب میکنه؟ الاسیر المغلی، اسیر مغلی داشتیم، قبل از غلیان استصاب کنیم تا بعد از غلیان حکم جاری بشه. شما میگید الاسیر المغلی، ما اسیر مغلی نداشتیم. الاسیر اذا غلا، این بعد میگرده به همون بحث، حکم انشایی که شک ندارید نسخ نشد، و اما حکم فعلی هم که حاصل نشد تا قیود موضوع حاصل نشود حکم فعلی حاصل نمیشود. چی میخواد حساب کنید؟ اصاره کلامیشان در دو جمله، حکم انشایی اینجا محل شک نیست که استصحاب جاری کنید، و حکم فعلی هم حاصل نشده چون احکام فعلیه فرع وجود موضوعات است به تمام قیوداتها، و اینجا موضوع ما به تمام قیوداتها حاصل نشده. پس حکم فعلی نجاست نداریم و استصحاب کردن اون هم فایده‌ای نداره. این خلاصه کلام محقق ناینی که اشکالی شد بلکه بر مرحوم صاحب کفایه که ایشون میگه لو حظ من الوجود، ایشون میگه نه لا حظ له من الوجود، حکم انشایی رو میگه فایده نداره. وجود یقین، یقین رو میخواهید به چی یقین داری؟ به حکم فعلی یا حکم انشایی؟ حکم تعلیقی فعلی یا انشایی؟ انشایی که قابل محل شک ما نیست، فعلی ما هم که موجود نشده تا قیود موضوع حاصل نشود حاصل نمیشه. ایشون بحث رو میبره تو حکم فعلی و حکم انشایی و تمام اصاله کلام ایشون حکم فعلی و انشایی رو از هم جدا میکنه و تمام احکام تعلیقی رو میبره تو قیود موضوع و موضوع هم تا موجود نشود حکم فعلی نیست، پس انشایی که شک درش نیست فعلی هم که حاصل نشده قیود موضوع تا این است که حاصل بشه، تا موضوع حاصل نشود حکم فعلی حاصل نمی شود. کما این که در تعلیقات عقلی هم اجازه بدید، کما این که در تعلیقه هایی که عقلم میکنه، شما در جای دیگر مثلا میگید که اذا طلعت شمس کان النهار موجودن، این در واقع معنیش اینه، این است که عند طلوع شمس یکون النهار، خب طلوع شمسی که نبوده نهاری هم این بر میگرده در واقع به همون قیود موضوع. در زمانی زندگی کنیم که اون زمان طلوع شمس هم این قیدم حاصل شده باشه، زمانی هست و قید طلوع شمس هم حاصل شده، البته نهار موجوده، همه جا همینطوره. این خلاصه کلام. پس حکم انشایی شک درش نی، حکم فعلی هم فعلیه در حال یقینشون میاد میگه الان عصیر جوشیده، عصیر زبیبی نمیگم، عصیر عنبی، متیقنتون اول یه وجود بهش بدید خب بکشونیم بیاریم به حال شد، موضوعش نجوشیده بود عصیر عنبی، چرا دقت نمی کنید عصیر عنبی جوشیده بود یا نه؟ نجوشیده بود که عصیر عنبی که نجوشیده بود، شما یه متیقن سابقه میخواید، یقین به نجاست چی داشتید؟ نجاست فعلی؟ نه، بدون غلیان که حالت سابقه نجس نبود، و اون نجاست انشایی به صورت حکم کلی از قبیل قضیه حقیقیه اون که محل بحث ما نیست. این حاصل کلامی که این بزرگوار داره. بنابراین ما چیزی به نام حکم تعلیقی نخواهیم داشت، درست؟ و اما دفاعی کرده است، کردن در الرسائل، امام در الرسائل دفاعی فرمودن از مرحوم آخوند و جوابی از کلام محقق ناینی. عجاب فرسایی به چی؟ به این که ما دو رقم تعلیق داریم، یه تعلیق عقلی داریم یه تعلیق شرعی. تعلیق عقلی این است که در لسان دلیل شرع تعلیقی نباشه، شارع نگفته تعلیقی نگفت، مثلا شارع گفته الکر و طاهر متحر، مثال از بنده است، الکر و طاهر و متحر تعلیق نده. شما خودتون بیاید یه تعلیق درست کنید، اذا بلغ الماء قدر کر طاهر و متحر، این تعلیق شما درست کردید. در لسان دلیل شرع تعلیق نبود، شما تعلیق درست کردید، این تعلیق عقلی بود، تعلیق شرعی نیست. موضوع منجز شاره گفته الکل و طاهر و نمتحر، شما اینو تبدیلش کردی به یه قضیه تعلیقیه، این درست. اما اگر تعلیق شرعی باشه شاره بگه ازا بلغن ما قدر کل دنم منجز و شی، در تعلیق شرعی اینو حکمی موجوده، اینا حکمو، و این که شمای محقق ناینی با دقت عقلیه تمام تعلیقات شرعیه رو برمیگردونید به قیود موضوع، این دقت عقلیه، در باب استصحاب اینا نیست، با دقت عقلیه برمیگردونید به قیود موضوع، اینا دقت عقلیه. ظاهر لسان دلیل شرعی حکمیست، تعلیق در حکم نه در موضوع. اذا بلغ الماء قدر خذ الماء من نجس و شی، اذا غل الاسیر ینجس او یحرم، ما معمول نیستیم در احکام شرع این دقت ها رو به خرج بدیم، و آنچه برای ما لازم است این است که به نظر عرف حکم باشه، و احکام تعلیقیه به نظر عرف حکم هست. خوب دقت کنید، جان کلام ایشون دوباره زنده شدن حرف مرحوم آخونده که مرحوم صاحب کفایه می فرمود للحکام تعلیقیه حظن من الوجود، ایشون هم میگه بله با نظر عرف وقتی دقت کنیم یعنی نگاه کنیم احکام تعلیقیه حظ وجود داره. حالا شما با دقت عقلیه احکام شرعیه رو تعلیقیه رو برمیگردونید به قیود موضوع، این دقت عقلی اعتبارمه، اعتباری بهش نیست. همین نظر عرف این است که حکمان حکمان کافیه. اینم بیانی که شد. البته این بیان و این دفاع از مرحومای آخوند به نظر قاصر ما خالی از اشکال نیست. چرا؟ برای اینکه اون چی از نظر عرف رو ما باید بپذیریم دو جاست. من این رو گفتم باز تکرار میکنم، نظر عرف دو جا متبعه، یکی در فهم ظواهر الفاظ، ظواهر الفاظ مفاهیم عرفیه و جد، ببینیم از این ظاهر چی میفهمه، یه جاست. دیگری هم در تطبیق موضوعات بر مصادیقش، موضوعات کلیه بر مصادیقش، که این منطبق هست یا منطبق نیست. این دو جاست، تشخیص مصداق یکی، تشخیص ظواهر آیات و روایات دوتا. کار عرف اینه، عرف کار دیگری نداره. حالا اگر عرف یه مسامحاتی داشت، ما لیس به موجود رو موجود دید، یعنی به این آب آب مطلق صدق میکنه، این آبی که تو رودخانه است گلالود شده سیل آمده صدق ماء مطلق میکنه یا صدق ماء مطلق نمیکنه، اون کلی که الماء است تطبیق بر این آب گلالود میکنه یا نمیکنه، این معنیش تطبیق کلی بر مثال شده. اما اگر عرف به نظر مسامحی ما لیس به موجود و موجود دید، ما لیس به موجود و موجود دیم، آیا این نظر عرف هم برای ما متبعه؟ مثلا در ما نحن فی تعلیقی که لا حکم است حکمش به تسامح. ما وقتی دقت میکنیم میبینیم لیس اونا حکم موجودن، یعنی رو مبنای محقق نائینی که این قید موضوعه، موضوع هم که حاصل نشده، اگر موضوع حاصل نشد حکم فعلی هم حاصل نمیشود، پس حکم فعلی ما در اینجا نداریم که بخواییم استصحاب کنیم، حکم انشایی هم که محل بحث ما نیست. حالا عرف ما لیس به حکم رو حکم دیم، مسامحه کرد، اشتباه کرد، اشتباه کرد. وجود تقدیری وجود نیست، وجود تقدیری وجود نیست. چه وجودی داره؟ چه حظی؟ جناب عالی اگر مرحوم جدتون میلیاردر بود الان یک ارثیه مفصلی داشتید. اگر حالا میخوام ببینم یه حظی من الوجود داره، این چیه دیگه؟ این چه فایده داره؟ وجود تعلیقی وجود خیالیه، اگر چنین میشد چنان میشد. حالا که این اگر نشد و چنینم نشد و چنانم نشد، اگر فلان کس درس خونده بود فعلا اعلم علماء عصر بود، حالا یک کلمه هم درس نخونده، حالا چیه؟ چه حظی از وجود داره؟ هیچ حظی از وجود نداره. خلاصه این مسامحه عدم رو وجود دیدن، یعنی عرف خیال مسامحه است. عرف یه مسامحه کرد، یه خطایی پیدا کرد، این خطای در تطبیق نیست، این عدم رو وجود خیال کردنه. اگر عدم رو وجود خیال بکنن ما تابع مسامحات عرف نخواهیم بود. توجه دارید؟ این در واقع یه خطاست، یه خطاست. خودش هم دقت کنه میفهمه خطاست. یه مسامحه است بگیم، یه مسامحه. مسامحه حجت نیست، اینا مسامحات عرفیه است. این نظرتون باشه، خیلی جا گفتن مسامحات عرفیه حجت نیست. اون چی ما از عرف میگیریم ظواهر الفاظ است و تطویق کبریات بر صغریات، و اما مسامحات عرف برای ما حجت نیست. عرف یک تن الا یه مثقال میگه یه تن. حالا اگر واقعا یه تن موضوع حکم شرع است، یک تن الا یه مثلاق رو ما میتوانیم مشمول اون حکم بدانیم؟ نه، این مسامحات عرفیه است که خود آیون هم میگن حجت نیست. حجت نیست؟ توجه دارید؟ نتیجه بگیرم، از این بحث بگذرم. بحث در اینجا برمیگرده به یه نوع مسامحه عرفیه، و خود آیون هم میگن مسامحات عرفیه حجت نیست. اگر آب یه مثقال از کر کم باشه، ببینید رساله ها رو، تو این رساله ها تصریح کردن که اگر آب یه مثقال از کر کم باشد این آب نجس میشه. اگر این هشت فرسخ یه مترم کم باشه نماز قصر نیست، در حالی که عرف مسامحتا میگه هشت فرسخ آقا این حرفا چیه میزنی؟ یه کرس یه مثقال قابل حرف نیست. این مسامحات عرفیه رو آقایون حالا هم یه چیزی که معدوم است میگن لو عزم من الوجود، حکم تعلیقی معدومه، شما میگی عزم من الوجود. چه عزی؟ ها عربیش میکنن که ما قبول کنیم للوجود تقدیری لو عزم، ما عربی جواب میدیم لیس للوجود تقدیری عزم من الوجود. آیه کلیسی هم که شما میزنید چه وجودی؟ من دارم مثال برای شما میزنم، میگم اگر فلان کس دست میخونه علم علمای ماضین و باقین و آینده بود، نخونده، حالا چه حظی از وجود داره؟ ها خب بگذرم دیگه بیش از این معطل نشیم، ولی حل مسئله باید بره جای دیگر. راه حل این مسئله این است که ما واجب مشروط رو بشکافیم ببینیم چیه مبنامون در واجب مشروط چیه. این برمیگرده به همون بحث واجب مشروط. آیا در واجب مشروط قید به حکم میخوره، قید به موضوع میخوره، یا واجبات مشروطه رو برمیگردونیم به واجبات معلقه به عقیده مرحوم شیخ انصاری؟ اصلا واجب مشروط ماهیتش چیه؟ این فرق بر این است که در اونجا چی گفته باشی. ما در اونجا یه مبنایی داشتیم، من مبنا رو یه جمله میگم، یه مطالعه روش میکنید، باز فردا شرح میگیم انشاءالله. ما در باب واجب مشروط معتقد بودیم که قید میخوره به عهد نه به مورد، یعنی قید میخوره به وجوب نه به موضوع که مرحوم نایی نمیگه، قید به موضوع نمیخوره بلکه قید میخوره به هیئت به وجوب. اون وقت اشکال مهمی که در اونجا بود این بود، مگر وجود پا در هوا هم میشه داشته باشی؟ آخه وجود یا هست یا نیست، هست معلق، انشاء ایجاده، ایجاد یا هست یا نیست، معلق یا نیشه، اصلا تعلیق در اینجا محاله. درست اشکال مهم در واجب مشروط این بود، چیزی که همه رو به درد سر انداختاد این بود، می آمدن اشکال رو می گفتن واجب مشروط قید می خوره به ماده، هیئت وجوبه، وجوب ایجابه، ایجاب ایجاده، ایجاد تعلیق بردار نیست. تعجب داری؟ در واجبات مشروطه قید وجوبه نه واجب، واجب معلقه که قید وجوبه واجب. حالا ما یه راه حل اونجا ذکر کردیم، در عین این که قید میخوره به هیئت به وجوب، تعلیق در انشاء صحیحه، تعلیق در ایجاد در امور اعتباریه صحیحه. یه بیانی ما اونجا داشتیم انشاءالله فردا شرح میدیم، عقده این مسئله را باید از این طریق حل کنیم انشاءالله الرحمن.